اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما و اینکه ما جلسه دیشب رو راجع به لزوم تعادل صحبت کردیم که اگر اصلا این تعادل نباشه، اینجا بالانس نباشیم و بالانس نمیشیم، بلازو به زور بالانسمون میکنن و کارمون سخت میشه. همینجا خودمون درست میشه و این بالانس شدنه به نفعمونه، یعنی هم راحت زندگی میکنیم، هم روحیه بهتری داریم، حتی سلامت جسمی بیشتری برخورداریم. از اون صحبت کردیم. بعد این حسایی که تو وجودمون هست رو کنترل کنیم دیگه، نه باید به سمت افراط بره نه به سمت تفرید. مثلا حس دونستن اگه زیاد شورش در بیاد میشه فضولی، میخواد هر چیزی بدونه. آبه تو چه؟ مثلا تو ارتباطی نداره لازم؟ این سوالیه که هیچ وقت جواب نه تا حالا نشنیده کسی راجبش، هیچ کسی تا حالا نه نگفته. اونم چیه؟ میتونیم اعتماد کنم؟ کسی نگفته نه من اعتماد نکنم؟ کسی تا حالا نگفته نه آقا من دوست ندارم اصل زندگی تو رو بدونم؟ همه فضولن بدونه. خب این چه حسیه ما داریم؟ این اسلامی نیست. یعنی اگر شما میرفتی سراغی که میگفت آ میتونم اینو بهت بگم راجبی هم چیزی نه خلاص لزومی نداره به من بگی، علاقه هم ندارم بدونم. چرا برای چیز بدونیم که ما رو اذیت کنه اصلا خود کنه؟ یا آدمی که اصلا با هیچ کاری نداره، اما آدم حکیم متعادله بین این دوتاست، نه دنبال چیزایی میره که به دردش نمیخوره و نه بی تفاوت در برابر چیزایی که به دردش میخوره. طرف کلی مثلا میگه ما یادمونه دیگه برهای قدیما، این خانم میشستن سر کوچه، یعنی آره اصلا سبزی پارک میکردن و اینا. من خیلی بدم میاد از این کار. ما انصافا والدمون از این عادت ها نداشتیم مثلا بیاد اینجا سر کوچه با اینا بشینم، همش خیلی بد بودی. هر وقت کوچه فوتبال بازی میکردیم میشوتیدم و سمت اینا میزدم زیر سبزی و مبزی و همه جوشون چپ جلاغ میکرد. آمار همه رفت و آمد. خب به تو چه؟ خب برای چی مثلا این کارا رو میکنی؟ چی بهت میرسه؟ بعد این بیکاری این فضولیه کلی هم غیبت میره. بعدش هم میگه چرا من زندگیم سخته، چرا نمیدونم انقدر مریضی دارم، چرا انقدر بیچارگی دارم. خب خودت کردی، خود کرده رو تدبیر نیست. تو همین دنیا حالا خودت دوستت داره، خودش داره هم دنیا میکشی. بقیش هم چهار مرحله بعدی موسوم و خیلی بدتره. آره امام میگه که باید ما تعادل به وجود بیاریم در قلبمون، عقایدمون و اخلاقیاتمون. باید در همه اینا تعادل به وجود بیاریم. در قلب آدم ها بعضن دقت بفهمید چنان محو خدا میشن که همه چی رو فراموش میکنه. این آدم نامتعادل دچار جور شده. این حقیقتاً محو خدا نشده، وهمش اینه محو خدا شده. چنان محو حضرت حق میشه غافل از خلق میشه. این اصلا به درد میخوره. اگر کسی دغدغه هدایت مردم رو داره باید بره لای مردم، باید بره بشینه با یه جوونی که میخواد یک ساعت راجع به دریوری ترین مسائل حرف بزنه، بعد وقت بذاره حرفشو بشنوه و هی هم تو دلش بگه ای داد بیداد این یک ساعتی که برای این وقت گذاشتم نتونستم فلان نمازو بخونم، ای داد بیداد فلان. هیچی نمیفهمه همچنان. تو با این وقتی که میذاری برای این جوون هرچند حرفای میشنوی که اصلا چی همش شبهه، همش چی اصلا دوستم نداری بشنوی، برات هم تکرار مکرراته. اینجا قلب تو کسب نوری انجام میده که 100 سال اگه سر چسبیده به مهر به دست نمیوردی. این فقط به همین وسیله کسب میشد. یعنی نمیگم اونجوری هم بودی جهنمی میشدی، نه بهشتی هم بودی، اما چی 12 عمرت بیشتر نبود. اما وقتی همزمان این کار، بله خدا میدونه تو داره به سخت میگذره. یه خانومی جلوی حضرت زهرا رو گرفت که سوال داشت، سوالای در پیت، سال ابتدا که جلوی هر مسلمانی رو میتونست بگیره. یه موقع است من میرم مثلا میام به شما میگم آقا ببخشید نماز مغرب چند رکعت اینا ما بگو. خب 3 رکعت دو داشتین دم دیگه. یه موقع است میرم از اینجا قم وقت فلان مرجع تقلید رو میگیرم کلی بالا پایین، آقا من خودم 6 ماه وقت میگیرم آقا چی کار داری چی میخوام بگم این نماز مغرب چند رکعت. متوجه شدی؟ برای سوالای در پیت تو بابا یه مجتهده ای از زهرا عالم است و یه سوالای آنچنانی باید بپرسه. هنوز که هنوز فلسفه ما تو درک همون ابتدای خطبه فدکیشون موندن. بعد شما دیگه اونا رو بپرسید نه حالا اینو. پس سر پا مزدتون نگه داشت مثلا یکی دو ساعت همینطور. خب این مادر من نماز میخونه اینجوری نماز میخونه. پیرزن هم بود مادرش. بعد یه جا آخر خودش خجالتی بود ببخشید ما یه ساعت دو ساعتی هم هست شو وقت شما رو گرفتیم ما. وقتی شما نباید تلف اینجور چیزا بشه بعد مثلا صرف مطالب مهمتری بشه. حضرت فهمون که نخیر. ببین اهل بیت کار اشتباه و غلط انجام میدن. قطعاً همون حالتهایی که یک نفر این کسب فیض و کسب نور میکنه. متوجه شدین؟ اینو ما متاسفانه خیلی اون این شکلی نمیبینن. اصلا تو این فاز و فضا نیستن. متوجه نمیشن. این یعنی چی؟ این یعنی که تعادل در قلب در این آدم به وجود نمیاد. امام میگه اعتدال قلبی یعنی این که عدم احتجاب، عدم حجاب پیدا کردن خلق از حق و عدم احتجاب حق از خلق. وقتی داری به خلق میپردازی خدا یادت نره، وقتی داری به خدا میپردازی مردم یادت نره. این نشه که به خدا بپردازی باعث بشه که چی بشه؟ کلا مردم رو فراموش کنی. بعد برعکسش و این که درست نیستش. مثلا مثال براتون زدم، طرف رفته داره یه جای کمک به مردم هم میکنه، کمک به خلق خدا داره میکنه، نمازای ظهرش رو انداخته 5 بعد از ظهر میخونه. عرض کردیم یه موقعی هستش آره مثلا واقعا الا یه به قولی نکته بوده که اگه تو نمیرفتی یک جونه که در خطر بود یا مشکل اساسی پیش میومد مجبور حالا یه روز افتاد نماز ساعت 5 بعد از ظهر. اما که هر روز نه آقا ولش کن، ما داریم خلق خدا، اگه خدا الان آدم میشد رو زمین همین کارو میکرد. از این حرفا زیاد شنیدید. حالا تو یه روب میذاشتی نماز راست اول وقت میخونی بعد میرفتی تا هفت غروب خدمت به خلق میکردی. کور شرکی ندید. دیدید بعضی ها تا یه خورده خدمت به خلق میکنن خدا یادشون میره. یا یه خورده محو حضرت حق میشن مردم یادشون میره. خیلی شنیدم. خیلی خیلی متاسفم. آقا جان وقت تو صرف این کارا نکن. به ما میگن. میگم چرا صرف این کارا نکنم؟ یعنی کار نداشت باش با جوونا. بیلش کن آقا. بعد برس به خودت. مطالعه. مثلا عبادتت برس. این عبادت دیگه. اگه این باعث شده مثلا نمازم رو نخونم. با حرف حق با شما. من نماز اول وقت منظورم نماز نخونم که نکه. این حق با شماست. اما متاسفانه عدم تعادله. آره طرف میره تو نماز صبح. وای میسته دم کف خدمت به خلق خدا نماز صبحش قضا میشه. این ایراد داره دیگه. این ایراد داره آقا جون. هر دو تا اینو باید توامون باشه. مثال میتونیم بزنیم و حل کنی برای ما؟ مثال خیلی خوب. بله خوش. من یه آقای رو میشناسم که گفتم به حضرت زهرا وقتی خبر میدم گفتن علی مرده، میگه کجاست؟ اگه میگفتن تو نخلستون رو سجاده حضرت خیلی راحت میشد. نه نگران نباشید، نماز خونده سقی زد و بیهوش شده علی. یعنی اینطور نماز در امیرالمومنین تأثیر میگذاشت. امیرالمومنین تو رکوع نماز یه سائل میاد اونجا، حضرت به دستش اشاره میکنه یه انگشترام در بیار. میبینی محو خداست اما کوچکترین تحرکات هم زیر نظر داره. آقا رسول الله محو خداست. امام حسن، امام حسین، اسامه، اینا بچه های کوچیکی تو مدینه، اومده رو دوش پیغمبر نشسته، سجده رو داره طولانی میکنه. برای چی؟ هم در سجده است، یعنی اصلا داره با خودش بازی میکنه، اما هوا بچه هم داره. آقا پیغمبر داره نماز میخونه. گفتیم تو اخلاق نبوی، سخنرانی اخلاق نبوی که در مورد کودکان بود فقط، پیغمبر داشت نماز میخوند، جوری نماز رو تندش کرد یهویی وسط نماز. عادی داشت میخوند با سرعت عادی، یهویی تندش کرد سرعت چند برابر. نماز تموم شد این مسلمان‌ها پریدن شمشیر رو برداشتن. یا رسول الله کیو بزنیم؟ او کسی قرار نیست بزنید. او جنگ شده لابد یه وحی اومده جنگ چیزی و اینا چجوری نماز خوندن؟ گفت صدا گریه بچه رو نشنید اون طرف. تو زنون مادر داشته نماز می‌خونده، بچه گوش می‌زنه گریه می‌کنه نوزاد. تجربه رو احساس کردن که کنه و جنگ صورت گرفته، حمله کردن به مدینه، سرین و بدن آماده بشن برسن خودشون به جنگ. خب این چجوری شما غرق خدمت به خلقی اما خالق تو فراموش نکردی؟ چنان غرق خالقی ذره خلق رو فراموش نکردی؟ آقا انگار که انهو این فرد نماز نمیخونده ها، انگار آقا رسول نماز نمیخونه، کل حواسش با حواشی مجلس باشه، که آقا ببین چی گریه میکنه که حواسش هست اینا همه مرد دارن همه میشه میگم. انگار که اصلا این امام جماعت ما کارش امام جماعتی نبوده، انقدر خدمت به خلق کرده، و برعکسش چنان غرقه در خلق که هیچ کس نمیتونه مثالشو بزن. این سوال شد آقا این چطور ممکنه؟ میگه چون محو حق است. خوب دقت کنید، امام خیلی خوب اینا رو حل کرده. میگه چون محو حق است از خلق حق غافل نیست، چون محو خداست از هر آن چیزی که به خدا مربوط بشه. حالا خدا آفریننده اینا هست یا نه؟ یعنی چی شده؟ این خیلی جمله قشنگه، با چشم حق خلق را میبیند. یعنی او چند نهوی رابطه ارضی با این نداره، یه رابطه هشتی طولی داره. او خدا رو داره میبینه، خدا هم کل کائنات کف دستشه، کف دست این مخلوق هم هست وقتی اینجوری تو برخورد میکن. ولذا این انگشتر به سائل دادن عین نمازه. اینجا به ما یاد داد که ولایت رو در نماز جماعت او بجویید. چرا گفت نماز جماعت و هم راکعون در حال رکوع اند؟ چون نگفت ساجدون؟ چون تو نماز جماعت خودتون تو رکوع میتونید برسونید. یعنی به همه فهمون که خودتون رو برسونید به نمازی که امامش علی است. هر نمازی تو رو رستگار نمی‌کند، چون او از یک طرف با خالق در ارتباط است، از یک طرف با تو. فقط او میتواند رابطه خوبی باشد، چونان درک از خالق دارد که نظیر ندارد، چونان حواسش به تو هست که نیات درونی دل تو رو میخونه. تو داری اون بغل رد میشی، میگه باش بیا به تو هم به چیزی که میخوای برسی برسی. رو باید داریم. میفرماد خداوند متعال فاذا احببته، وقتی من دوستش داشتم بندمو کنتو موقع میشم شدم سمعه الذی یسمع، گوشش میشم که باهاش میشنوه، من خدا میشم گوشش. بر یسمع به و بصره الذی یبصر به، و چشش میشم که با اون میبینه، و یده الذی یبطش بها و رجله الذی یمشی بها، آره دستش میشم پاش میشم باش راه بره چه. میگه با من میشنوی، با من خدا میبینی. این مقام تعادل تام است. تمام چیزی که اهل بیت دارن به حواسش هست طرف، بله ما رمضان داره روزش رو میگیره، نمازش هم بخونه، حواسش به همسایش هست، حواسش به فلان فقیر تو فامیلشون هم هست، وگرنه بزنه به کمرت اون نمازی که تو حواست به دوروبرت نباشه. حواسش هست کار رو اندازی کنه. من خیلی دقت کردم در این کسایی که خدمت آقا صاحب زمان رسیدن یه وجه مشترک داشتن، خدمت به خلق و درک حق الناس مردم. خیلی نقطه بارز این هاست. ببینید این تشرفاتی که نقل شده، این آدمایی بودن که خیلی مردم رو درک میکردن، خیلی هوا مردم رو داشتن، خیلی خوب مردم رو میفهمیدن. اما این اینا رو غافل میکرد؟ نه، از خدا. طرف آقا جنگ شده، شهردار فلان شهر آذربایجان غربی بوده، اسمش شهید باکریه، داشته خدمت میکرده. آقا میگه دیدیمش بارون اومده بود، آقا خودش پاچه‌هاشو زده بود بالا، بیل دستش گرفته بود جوب باز میکرد. اما الان جنگ شده، دویده رفته تو جنگ شده فرمانده. من یه بار آیه محسن رضایی رو یک جای جلسه مشترک میدوشونم بود، ازش پرسیدم این فرماندهای جنگو شما همه رو به خود بالاخره درک کردی، خود پیداشون کردی، شناساییشون کردی، میگی تربیتشون کردی، تو این رتبه بندی ها اینا چند رتبه میکنی، چند لایه ایشون؟ گفت مثلا تو رتبه اول فلانی ها بودن، اسم میبرم حالا چون اول بگیم میگن دوم کی بود دوم میشه، اما شهید باکری گذاشت تو اول. خب بعد یوهی رس این آدم تشخیص درست، گفتیم تصمیم درست، عمیق، بزرگ، سریع درست شد، تصمیم میگیره، یوهی میره توی جنگ. توی جنگ این اگه تو شهرداری میمون کار میکرد نمرش 15 بالاتر نمیرفت، میره تو جنگ نوع دیگری از خدمت رو درک میکنه، نور میگیره، اینجا قلب نور میگیره، این میشه که جهاد یه دری رو باز میکنه که هیچ کس نمیتونه تصور کنه، هیچ کس نمیتونه بفهمه یعنی چی. خیلی از علما نقل که میرفتن زمان جنگ جبهه، خیلی ازشون نقل کردن، از علامه جواد عاملی نقل شده، از شهید مدنی نقل شده، از کی کی، اینهایی که میرفتن مثلا حالا سربازای زمان جنگ دیده بودن، خودش مواردی نقل شده از اینا که مثلا میدید یه بچه 14 15 ساله جلوی ایشون مثلا وایساده یه چیزی گفته، این عالم زار زار شروع کرد گریه کرد. چی به دست آورده؟ آها، چون عین اینه که شما میگی که مثلا بهت سوپ دادن یه چنگال دادم یالا بخور، یا نمیشه که با چنگال سوپ خورد که، سختی میشه. از این به بعد چی لازم داری؟ قاشق. این قاشق دیگه اونجا نیست، تو اون سفره بیشتر چنگال گیره نمیاد، یه خود بچه هم اونورتر یه قاشق برش آمده، حالا میتونی سوپ بخوری. فلسه تو با چنگال خودو بکشی، قد یه دونه قاشق سوپ هم نمیتونی بخوری، میتونی دونه دونه یه چیز برداری بخوری. برای این به بعد یه ابزار جد داری، این فضای خدمت به خلق و خدمت ها متفاوت. شما دقت بکن چقدر به ما توصیه شده انفاق، چقدر به ما توصیه شده صدقه دادن، چقدر توصیه شده به ما زکات دادن. اصلا با اینش کاره، فقط با صلاتش کار داری. هر آیه نمازی اومده که نشه زکات و انفاقی هست، ما چسبیدیم به نمازه، به اون بخشش کار هست. بعد انتظار داریم قلبمون نور بگیره. میگه من خیلی دقت میکنم، کتاب فراوان میخونم، به خدا نمازه من به حضور قلب میخونم، نمیدونم چرا روش نمیکنم. میگم دیگه چنگوله جواب نمیده، فقط کافی این آدم یوی بحث انفاق رو به خودش باز بکنه. انفاق باعث میشه دوستان نفاق نشی، چه دینت صاف شه، یه چیز جدیدی به دست میاری. اصلا عجیب، ابزار جدیده. هواپیما داره بالا سر میاد میره بمباران میکنه، تو یه کلاشینکوف دست گرفتم تیر میزنی، فوش هم میدی به زمین آسمون، چرا من نمیتونم بنازمش؟ میگه داداش داری اشتباه میزنی، مال زمینیاست، بیا برو این موشک رو بردارین، نمیدونم دوش پرتاب رو بردارین، دوشکار رو، هر چیزی چه میدونم، دعوایی برده، اینو باید با اون بزنی. بعد میای یه دونه شلیم که هواپیما خورد، آ چه باحال، چقدر خوبه. بعد آدم که تعادل نداره باز فقط میچسبه شلیک میکنه، یه هواپیما هم نیست، میخواد آدما رو هم با شلیک هوایی بزن، موشک میزنه به هوا، میخواد آدمی که جلوش اومده، بابا تو هم باید کلاش دستت باشه هم موشک، هر دو تا اینا کنار هم. اینو دقت کنید، ما الان خدا وکیل خدمت به خلقمون کجا تعریف شد تو زندگیمون؟ تا میگیم الان میگه مارمزون اومد چی میشیم؟ روزه رو که میگیرم نمازام اول وقت میشه، هیچ خدمت به خلق توش نی، خلقو داریم میخوریم تو خیابون با رانندگیمون، با توهینایی که با هم دیگه میکنیم، حواسمون هست؟ آقا یک جاهای دریچه به شما باز میشه که اصلا صد سال نمونه. چون بنده خدا میدونم چقدر مثلا اینجا بشه میشنو اینا، مثالی وقت برداشت نشه صحبت از خودم و خداش لعنت خدا بر کسی بخواد از خودش چیزی بگه، حرفم اینی مثاله. یه بنده ما مؤسسمون خصوصیه، از هیچ پول نمیگه، مردم میکنه، هیچ کس یک قرون بودجه دولتی نه دادن هم نه ما میگیریم، خب به خاطر اینکه اصلا نمیخوام، میخوام پول میدن بعدن دم انتخابات انتظار دارن وظیفه شون. شما دیدید برای جاهای خاص خودشون چه جوری بودجه می نوشتن، برای کجاها؟ خب جایی که داره کار میکنه رو اینو کاری ندارن باش، خب حالا کاری نداریم ولش، مردمی داره میچرخ. یه بنده خدا هست ماهانه یه کمک میکنه به مؤسسه، اولین بار که من اون جلسه گذاشت هر ماه هم تخلف نمیکنه، اضافه ترم دادم یا هزینه ثابت دیگه، من میدونم که انقدر پولا اینجا میرسه، میدونم باید با چیکار کنم، انقدر حقوق بدم، انقدر چیکار کنم، هرچی. گفتش که آقا میخوام ماجرا بهت بگم. گفتم چیه؟ گفت یه روز من توی کوچه ورود ممنوع داشتم میرفتم گاز میدادم، یه رسیدم به یه ماشینی، بعد این از شکل پارک ماشینا معلوم بود این کوچه اصلا یه طرف است، همه این طرف پارک کردن. طبعا این موقع چیکار میکنه؟ این یه چراغ اینجوری میده سرش میندازه پایین، میکنه بعد اینجوری میره بغل وای میسته و اینجوری هم میکنه. خب میگه اون اینجوری کرد، اینجوری رفت تو پارک جلوی در پارکینگ و شما بیارتش. میگه وقتی شام کنش رد میشدم شیشه رو گفتم الان فوشه رو وارم میکنه اینا، منتظر میگه گل پسر این ورود ممنوعه یه طرف است. بعد من گازو گرفتم و رفتم. بعد میگه چند 5 6 ماه بعد یه سی دی دستم رسیدم اس سخنرانی هم باباست. بعد گفتم گفت خودت بودی؟ به من گفت. و من خب این کارو میکنم، یعنی یه نفر اینجوری بیاد اصلو بر براءت میذارم، یعنی اینکه میگم اون نمیدونست اینجا ورود ممنوعه، حالا اومده الان بنده خدا چقدر برقه، حالا یه دقیقه عقب میگیم رد بشه. بعد حتی ماشینم هم که گفت آقا یه پرشیای نکمه دادی بود و اینجوری بود، نه خود جنس بوده، کدوم کوچه بود و نه من خودم هم. خب بعد ایشون ببین گفت من الان دلیل این که اصلا سیویتو گرفتم گوش کردم، دلیل این که الان هر ماه دارم انقدر کمک میکنم مؤسسه همون خلقیاته بود. یعنی من خودم بهتون میگم یه جایی ما خدمتی به خلق میکنیم اصلا نمیدونیم اثراتش کی میخواد به ما برسه، 100 سال فکرش هم نمیکنه. متوجهید؟ خب تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، تو رودخونه انداز خیلی وسط بیابان رو بعد برمیگردن نیکی تو، و خدایی نکرده اگه نتونه. خیلی دوست داره خدا اون کسایی که خالقانه خدمت به خلق میکنه. این آدم ها متعادلی هن. هم خدمت به خلقشون هم خدمت به خالقشون. امیرالمومنین میگه یه روز علی رو دیدم وسط تابستون تو آفتابا ساعت 1 و 2 بعد از ظهر تو آفتابا داره میدوین برامر. گفتم یا علی چی کار میکنی؟ گفت خدمت به خلق منو کشید اینجوری بیرون. بعد امیرالمومنین نمازاش هم تعریفیه، سجده‌هاش هم تعریفیه. طرف من نه عرض نکردم با غنبر میرن لباس بخرن با غلام خودش. میرسیدم اونجا دوتا لباس خرید، خوبه رو داد به من، ارزونه رو بر خودش برداشت. بعد آستینا بر حضرت بلند بود، از نوک انگشتش بود. بعد آستینا کوتاهم که این دستش رو توی آستین کشید عقب، گذاشت لب میز و لباس فروشی گفت اینو براتون بدید ببرم و فلان. میگه شمشیر رو برد بالا زد روی همین چوب، این آستین قشنگ نوکش افتاد این سر آستین. گفت وقت نداریم واسه این کارا، وقت نداریم برای کار. گفت با این ریش، گفت ولش پاشو بریم. یعنی اینقدر برای خدمت به خلق زمانی که ایشون مسئولیت داره چیزو. بعد ما الان مثلا دیگه داریم یک سری از آقایون که اصلا خیاط میاد تو دفترش، سونا تو اتاقش زدن، در رو بمکنون پشت مسئولیت رسته 5-6 میلیارد فقط خرج کرده که سونا استخر و مجموعهش رو درست بکنه. کلی هر روز بالا پایین ریشش بعد یه رنگی در آدموش، یه رنگی در آدموش نه فلان و بم. آره نمیدونم روی رگال عباها و قباها و مده عمامه های تهش رو نمیبینی چیده شده و کچلوار های باز اون یکی و کفش های اون یکی و مارک نمیدونم چی مینان رو بلد نیستیم. دکتر گفته بچه گفتن نگی اینا چپ چلاغ میگی بعد میشه چون برن نمیدونم چی ما استفاده نکردیم. آره کفش های آنچنانی و عینک آنچنانی و گوشی فلان و ساعت به همان و نمیگه تو کی میرسه خدمت به خلق بکنی؟ نه دونش من باید برم سونا کمر درد بگیرم میتونم خدمت بکنم. میگه میبی نداریم تو ساعت اونو فهمیدم اوکی ساعته چی؟ مثلا این ساعت الان مثلا خودکار 100 میلیون تومانی دست برخی از این آقایان موقع قرارداد نوشتن رصد شده توسط این خبرنگار زبل. مرد حسابی تو ساعت 25 میلیون تومانی تو دستت بوده تو فلان کنفرانس داشتی ساعت نگاه میکردی، حالا مثلا ساعت عادی میندختی ساعت نشون نمیداد فلان فلان شده. نه بر خدمت بهتر به خلقه. من بعد گوچی حتما نمیدونم مثلا کپ شده گوچیه چیه حالا نمیدونم. بعد اونو بعد پام کنم و نمیدونم کروات که اینو نمیزنم نه جا دیگه میزنم، اینجا نمیزنم، بیرون یه جایی هست بر جمهوری اسلامی لازمه که بزنن. اینجوریه برای خدمت بخواه بچهش فرستاده تابعیت دوگانه اونجوری. بعد اون یکیشون اومده خیلی جالبه داره میگه که نه روی این دو تابعیت رو نپردازید، بعضی از این بچه های مسئولین که رفتن دارن برای شما یه کارایی میکنن که من نمیتونم دیگه بگم دارن چیکار. یعنی مثلا تحریم دارن مثلا دور میزنن. داداش شما از این برجام میشه که تحریم نباشه که ما رو گرفتی، بعد میخوان تحریم دور بزنن، این همه تاجر بدبخت بیچاره برن تحریم دور بزنن. چرا عدلی اون پسر خودت باید بره تحریم دور بزنه؟ ها ببین یه خورده چیزایی ببین جوک تعریف نکنید، مردم نفهم که نیستن که. دلال نفتی درست کردن یه بابک زنجانی انداختید اون تو 20 بابک زنجانی درست شده، تو هر بشکه 7 دلار طرف داره تخفیف میگیره برای خودش. مگه جوک نیستش که خدمت به خلق بعضی موقع بهانه است برای خدمت به خود. همین فراماسونرا هر جای دفینه پیدا می‌کردن پدر سوخته ها می‌خواستن بالا بکشن، یهودیای صهیونیست همینج تو همین مملکت ما چقدر این کارو کردن، می‌خواستن بالا بکشن می‌رفتن همون جایی که اون دفینه رو می‌خواستن خارج بکنن بیمارستان می‌ساختن. مردم هم خوشحال چه آدم خوبیه برای ما بیمارستان ساخت. تو داش بیمارستان چون اونجای شهر ساخته بود عجیب نیستش؟ خطوط آب لوله براشون راه انداخت، خطوط لوله به اینکه سافر اینجوری 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 رفته 4 تا دفینه بودن اینجا به اسم لوله کشی در آوردن. بیرون کشیدن بردن، بعد هنوز که هنوزه یارو خوشحاله، بعد 60 سال 70 سال 100 سال هنوز نمیتونی بگی به اون بری تو مردم اون شهر بگی این آدمی که اینجا فکر کردین لطف به شما کرد آدم پدر سوخته ای بود، جرئت نداری حرف بزنی. یه کار خوب کرد، حالا یه نفر پیدا شد از این کارا کرد بگید آی فلانه به همان رو باش باش، نمیدون بلدن خدمت به خلق را ادهی پوشش خدمت به خلق هفت جد آبادشون قرار دادن. برای چی یک نماینده مجلس باید 4 میلیارد 5 میلیارد خرج بکنه یا 2 میلیارد تومان پول بده که به تو لیست نماینده تهران که بیاد برسه تو شورای شهر؟ اینا چیزه که گندش در اومد دیگه. تو ما حقوق تو هر جوری جمع میزنیم به 300 400 میلیون نمیرسه تو 4 سال. تو 2 میلیارد 4 میلیارد خرج کردی برای چی؟ آها اضافه تر اینا 3 میلیارد و 600 میلیون اضافه تر خرج که فرصت خدمت به ما فراهم بشه. جیب دادیم که فرصت خدمت هم باید تو خدمت کنیم به مردم. اینا فهم میخواد. طرفی که دم انتخابات میشه شروع میکنه شام دادن یه شهری شام میده. به خدا توهین به اون مردم. فوش به مردم اینا یه کسی این کارو با من بکنه میخواد بلند شه میخوام زیر گوشش. نماینده مجلس بلند شده رفته، ما عید رفته بودیم یه پس و پناهی توی دهاتی پیدا کردیم 4 5 روزی مثلا استراحت بکنیم. گفتن نماینده شهر اومده همونجا. یه دهاتی که اصلا آنتن نمیده گوشه موبایل. خب نماینده اومده بود اونجا که برای اینا گاز بکشه ببره. شده خیلی جالب بود که اصلا هیچ صرفه اقتصادی ندارد. بعد همونجا به کل مردمی که تون روستا بودن رفتن، اون تهرانیاشون هم اومده بودن اونجا و مثلا همه جمعی اونجا، نفر اینا چند هزار تومان عیدی داد، نفر 10,000 تومان یا 10,000 تومان عیدی داد. والله مثلا اینا کجا بردی تو؟ ملت هم خوشحال 10,000 تومان نگرفت بودن. مردم خوشی داریم خدا وکیلی. عدل در عقاید. بعد گفتم چی شد و فلان، از اون بنده خدا که یکی 10 تومانی دستش بودم چی شده؟ گفتش که آره اینجوریه فلان. گفتم ای ایشون، من میدونم ایشون کیه، قبلا کجا بوده، در زمانی که معاونتی بود در یک جایی چه ها که نکرد، من میدونم. حالا میره 10 تومانی میده. عدل در عقاید و عقلت چی بود؟ قلبی. عدل در عقاید یعنی که حقایق را همان طور که هست دریابیم. ایمان، ایمان یعنی ما متوجه واقعیت ها همون طوری که هست بشیم، بی خود احساساتی نشیم. دیدی بعضی رو مثلا تو فاز مؤمنان یه جو میگیردشون، یه جو میگیردشون دیگه نمیتونی جمعش کنی، میفت تو فاز احساسیه مثلا یه کاریو انجام رو بود. در میگه آقا ول کن دست شما درد نکن. نه من باید خدمت رو به تو بابا برسیم در خونمون. میخوام برات باش بکن. نه من تا در توی اتاق خواب بعد اینو برات بیام اون تو. آقا برو بابا زن و بچه نشستن تو باش برو ول کن. بعضی اینجوری میریزه به همین سیستمشون دیگه. یعنی در واقع این عقیده صحیح همون عدل در فکر دیگه. یعنی فکر تو راه بنداز، کار بنداز. عقیده صحیح و اندازه استاد میگم. ببین مثلا مثال براتون بزنم. اگر شما یه موقعی میدید که بزرگان محکم روی حق وای میستادن، محکم ظواهر میگفتش که تمام دنیا علیهته، اما حق میگه چی؟ من باید وایستم، اون تصمیم به جا درسته و مطمئن بودن به خدا و میدونستن دشمن نتیجه نخواهد گرفت و اینا میدونستن زمانش دست ما نیست، اما نتیجه میگرفت. به امام گفتش که برید آقا راه قدس از کربلا میزه، کربلا را آزاد میکنه، بعد میره سمت قدس. بعد قطعه 598 ما برگشتیم سر مرزه خودمون. بعضی پیچوش میگونه چیزایی میگفت اینه ماما چی شد را کدوم کربلا ما بعد 8 سال من. اون که چجوری و کی به تو ربطی نداره. یوهوی چند سال گذشت، تو یوهی نگاه میکنی میره تو عراق داری قدم میزنی، همه دارن ازت پذیرایی میکنن بدون یک دونه گلوله. بعد داده همه در اومده ایران تو عراق چیکار میکنه، آ تو سوریه چیکار میکنه، ا عراق بعدش هم شد چی؟ سوریه هیچ کدومش ما نقش نداشتیم. آمریکا حمله کرد صدام انداخت بیرون، داعش درست کردن تو سوریه، ما رفتیم کمک لحظه به خود اومدیم تو عراق و سوریه. من رفتم سوریه چند وقت پیش سخنرانی داشتم، رفتم برگشتم جز فرودگاه امام خمینی خودمون پاسپورتمو هیچ جا نشون ندادم. انگار مثلا تهران رفتم مشهد. یعنی من مور خروج خورد برام، مور خروج خورد، رفتم یه هفته بعد من دوباره مور ورود خورد. کجا بود اینا؟ یه هفته اون برای گیت وایستاده بود. یعنی افتخار رو حس میکردی، افتخار میکردی به ایرانی بودنت. دقیقا پاسپورت ما کجا عزیز شد؟ همون جایی که مقاومت کردیم، نه جاهایی که توی انگوش نگاری کردن و نمیدونم چه چه. نه آقا اصلا لزوم نشون پاسپورتتو نشون بدی. نگاه این شهر مملکت رفتی یه شهر دیگه. این ارزشه. اونها هم نگران کشورشونن، میدونن این کسایی که دارن میان برای کشور اونها خدمت هم خواهن کرد. برای اسلام دارن میان، دنبال دکون دستگاه اینجور چیزا نیستن. و اینا اونها هم نگرانی دارن بلدن چیکار کنن، این سیستم رو بریزن بهم خراب کنن، بالا کنن، پایین کنن. امام میفرماد عدالت در حقایق ایمانیه و عقاید یعنی ادراک، یعنی ادراک حقایق وجودی علا ماهی علی. این خورد اینجاش چشاتون اینجاش میگه حقایق رو جوری درک کنیم که همونه. ما بعضی موقع مثلا چه میدونم این لیوانه رو چی دیگه میبینیم که این پارچه. بابا این پارچه، این لیوان، نه آقا این اصلا لیوان نیست، نه فنجونه، فنجونه نه استکانه، آقا اینو من فرق داره آقا نمیدونه. میگه این حق اون چیز همونی که هست همونجوری در ما میدونیم. چرا نمیتونیم کار یه چیز درست بشه؟ ما نمیدونیم اصلش چیه، درک صحیح از اون شکل اصلی نداریم. توضیح بد بدونم، ببین که تو این عالم گوش کنه، دروغ دروغه. اگر هزار تا توجیه هم داشته باشه چیه؟ دروغ. و دروغم کار پیش نمیره، با دروغم کار پیش نمیره. شاید مقطعی شما چیز بگیری، جواب بگیری، اما قطعا کارت پیش نخواهد خورد زمین. میگه اینو بفهمیم ما. حقیقت عالم اینی که هست، چیزایی که شما تصور میکنید غلطه، حقیقت عالم نیست. ولی شما ظاهر شرک قدرتمنده، باطنش پوچه، امکان نداره یه نفر مشرکانه به قدرت برسه. موتورش میاد پایین، ممکنه 10-20 سالی جولون بده میخوره زمین، امکان نداره، دوام نداره، چون اصلا مال این دنیا نی. حقیقتش این نیستش. امام راضی نبود حتی یک کوچکترین خلاف شرع انجام بده برای گرفتن حکومت. امیرالمومنین بهش گفتن آقا بگو خلفا رو قبول داری، حل دیگه، بعد از خلیفه دوم تو خلیفه سوم تو باشی. حضرت گفت من دروغ نمیگم. اگه میگفت که علی نبود، یکی میشد مثل همون 13 سال خلافت میکرد بعدش هم تمام. بعد خلافت میگم چی که باعث بشه کلی جامعه اسلامی بریزه به هم، و چه دزدیاش و چه سرقتاش و چه آدمکشیاش و با صحابه پیامبر چه ها که نکردن، چه بدعت ها گذاشته شد که هنوز که هنوز نمیشه جمعش کرد، فقط شر و گناه بر آدم جمع کرد. عدالت در اخلاق چیه؟ که ما باید سه تا صفتی که داریم رو به تعادل در بیاریم. جذابه برای شما، برای ما هم جذابه. شهوت و غضب و وهم رو به تعادل در بیاریم. یه خورده کیش بزنه بیرون کار خراب میشه، از تعادل میری بیرون، جور کردی، جور کردی. یکی این که صفت بهیمه من و شماست، از بهایم میاد، یعنی چارپایان. ما نفس حیوانیمون اینا داره که اون حالت بعدش میزنه به شیطنت، و حالت زیادش میزنه به شیطنت و خودعه. دیدید از بچگی اینو ما داریم، هم میخوایم کلا سر یکی بذاریم، هم چی کلا سر خودمون. اصلش کلا سر خودمون میذاریم که کلا سر یکی دیگه میذاریم. اینو داریم، حالت پررنگش میشیم روباه، چه میگه این جونورا میشه. صفت شهویه، این که دیگه بعضیا هستن دیگه، میدونید چه جوری هستن دیگه، بندگان خدا. میگه اون خوک صفتی ده، اون روباه صفتی، خوک صفتی در انسان، اون حالت اون طرفش هم گاو، اون روباه میشد اونم شد گاو. غضبی گرگ صفتی، و عموما هم این صفات تکی نیستن، ترکیبیان، یعنی خود گاو داره خود مثلا خوک داره خورده اینجوری. به شما میگم آره، اون خوب دقت کن چی میشه. ما توجهمون به یه صفت موجب رشد همون میشه، و اون صفت در ما فربه میشه. دقت بکنید، دیدی برای یه کسی که پدر سوختگی داره برای شب پدر سوخته یاد میگه چه حالی میکنه؟ کلا سر یکی گذاشتی برای همه جذاب نیست. اونی که خودت این کار ای ول چه جوری تو رو قرآن یادمون بده دمت گرم، خیلی چیز جالب. ببین دوست داره اون صفتش، خود اون صفت روبا صفتیش فربه میشه، انگار قضای جانشو بشه. آقا ای ول ما یاد بده عجب دمت گرم بابا. بعد طرف میره رفقای همین شکلی پیدا میکنه، میره جمع روبا با روبا موبا میچرخه براشون تعریف میکنه آقا دیروز کله سر یکی گذاشتیم من چه کشو اینجوری جون من. بعد میره بر بقیه تعریف میکنه آقا فلانی میشناسی دمشقم خدا وکیل شکی یه نفر اینجوری دیدی اینا رو میگی اون صفت روباهی این آدم اینجوری زده بیرون. اینو بعد کنترلش. حالا ما رو دیدی بعضی موقع مثلا پلیس دنبال دزدگر دوستم دزد دره اوه چرا ما با دزده همزاد پنداری کردیم؟ چون هممون یه تری مثلا میگه یه جایی یه خلافایی داریم که پلیس میبینیم اوه یا خدا. ما اوایل سخنرانی دعوتم کردن شهرک آزمایش بین پلیس و ایناست، من یه هویی وارد شدم، ببخشید نه این راهور تهران که تو خیابون آزادی ها، یه هویی وارد شدن 50 تا از این ماشین آبیای پلیس، یه لحظه کپ کردم. بعدی گفتم خب چرا من ترسیدم؟ من الان ماشینی دارم، نه الان کمربند نبستم، من الان چرا من اینجوری ام؟ گفتم نه اوضاع عادی باید باشه، آروم آروم اینجوری رفتم. خب چرا؟ برای اینکه آره دیگه یه جای داشتم برای نگیم که کمربند نبستم اوه نیز رو شونش داری اینا درست شد. این سری چیه؟ بخوام که ما اون صفت اون میخواد چاق و چلش چه کیف میکنه خوشش میاد. به این فکر کنیم ما وقتی ماجوری میشیم میگیم ای چرا با این همزاد پنداری کردی؟ خیلی بده. اگر این نفس بهیمی انسان غالب بشه صورت ملکوتی شبیه همون حیوانه میشه. دیدیم یه طرف مثلا گاو مشهور میشه، خب همین بوده دیگه، مثلا گاو زندگی کرده گاو هم مشهور میشه. اگر نفس سبوعی ما غالب بشه گرگ صفت میشه. گرگ صفتی چیه؟ کبر، دوست داره همه رو خورد کنه، اثبات کنه من مهمترم، اون بالاتری خودشو مثل گرگ اثبات بکنه، گرگ هم مشهور میشه. یا بعضی این دنیا فقط از دنیا شهوت فهمیدن، خوک مشهور میشن، روباه میشه اگه خود قالبشون، شیطان میشه. بعضی ترکیبی هن مثلا گاف پلنگ هن. آره گاف پلنگ هن جدی میگه الان بهتون میخوام قرآن چه روایت میفرمه، پیامبر میفرمه یحشر و بعض الناس علی صورته، میگه اون دنیا بعضی مشهور میشن تحسن عنده ها القردت و الخنازه، میگه یه جوری مشهور میشن مردم میگن باری کلا به خوک و میمون. ببین ما الان مثلا یکی یه سگ ببینیم نمیترسیم، بدمون نمیه، یه ترکیب سگ و میمون ببینیم خیلی بدمون میاد، میگه این چه این شکلیه درسته؟ چون نشدی میگه مردم میبیننشون میگن با صد رحمت به همون خوک، صد رحمت به همون میمون، این چه این شکلیه؟ چون ترکیبیه. این نفس حیوانیه ما داره غلبه میکنه، باید جلوشو بگیریم. همه ما اون نفسمون داره، چون رو زمین به دنیا اومدیم، باید کنترلش بکنیم، تغییرش بدیم و انتهای عرازم دقت کنیم و به تعادل برسونیمش. اگه به تعادل رسونیم وگرنه چی؟ کلام پس مرکز. بعد طرف قلبشو نگاه میکنیم، این قلب آدم نیستش که باغ وحشه، شیش هفت تا میمون اونجا دارن به جون هم افتادن، یه جای گاو میشه، یه جای سگ میشه پاچه یکی رو میگیره، یه جای مثل مرغ میزنه تو، مثل بز میزنه تو سرش، صداش در نمیاد، بزدلی داره. ها این چرا آنور آدم نی؟ بعد اون دنیام جک و جونور مشهور میشه و میگه بعد اونایی که چشم بصیرت دارن اونو میبینن دیگه، اونی که این آدم محوشه رو میبینن. میگه که از این آدما، یکی از این عرفا که باز خود شاگردی که از عرفای بزرگتر بود، نشست سوار ماشین شد، سوار تاکسی شد، بعد حواسش به عقب ماشین هم جلو مثلا نشسته بود و یه خورده گذشت یه خانمی سوار ماشین شد عقب نشست، تا نشست یه این احساس کرد چرا همه مسافرها زنن؟ چه حس بشتن؟ یه خود رفت جلوتر، بعد این خانم پیاده شد، بعد برگشت نگاه کرد مسافر مرد شدن، اصلا مسافر مرد بودن از اول، اون خانم سوار شد همه زن شدن دور پیش مرد شد. تا رفت پیش استادش، استادش دست زیر خنده‌ام که بدون حرف بزنه گفت چی عمر زن دیدی؟ گفت داستان چی بود؟ گفت آها اون زنه که سوار شد همه محو این زنه شدن، همشون زن شدن، از این خلق سگ خوشش میاد، یه خوب پاچه میگیره، خوب پاچه میگیره. این چیزا مثالی هست، میگن که دو تا حیوانی که خیلی خوشت میادم روانشناسی، حالا نمیدونم چقدر صحت داره، بیشتر بار شوخی استفادهش میگه، میگه دو تا حیوانی که دوست داری چیه؟ مثلا طرف که میگه، میگه اولیش خودتی، دومی زنش. خب میگن کسی که میخواد به دست بیاری. خب ما اینو شنیده بودیم قبلا، اوایل ازدواجم بود، و بعد خانمم پرسید دو تا حیوانی که دوست داری چیه؟ اینا رو خیلی هدفمند گفتم. اصلا بنده خدا یه لحظه اینجوری ماتش بود، گفتم ناراحت نشینده بودم، گفتم یاد بگیری داره. اینو خوب دقت کنیم، ما نفسمون ببینیم با چی داره فربه میشه. حکمت چیه؟ چی چقدر خوبه و چی چقدر بده؟ اولا چی، این یک بفهمی، دو چقدرش خوبه یا بده، این خیلی مهمه دیگه. چه چیز درست و غلطه، چه چیز خوب است یا بد است، اینا رو باید بفهمیم دیگه. انسان بفهمه انفاق خوب است، خوب است یا نه، خوب است، چقدرش. تا اینجا انفاق رو فهمیده دمش کم، یه پلوم از جلو، اما چقدرش رو نمیدونه، کار خراب میکنه دیگه، مثلا میگه زندگی خودش همه رو داده رفته. بابا امام رضا فرمود تقدیر معیشت هم داشته، بفهم بگم زندگی کنی دیگه. خوب دقت بکنیم، ما اینو نمیدونیم. آقا تواضع خوبه یا نه؟ بله. چقدرش؟ با کی؟ میگه التکبر خیلی بده، اما مع المتکبر حسنه. میگه تکبر با آدم متکبر عین حسنه است. اشداء علی الکفار رحما بینهم. میگه به جلو مؤمنین بشین روی خاک، باشون بگو بخن، دست درشون بکش، خازان رفت کن، اما جلو اون پدر سوخته ها، صهیونیست ها اینا، باشون لبخند نزن، محکم باش، حساب ببرن. تو نماینده اسلامی رفتی اونجا، تو نماینده خدایی، اسمت حجت اسلامه، حجت الاسلام. یه خورده این ور اون ور بکنی اسلام میره زیر سوال، اینا حواست باشه. ما متأسفانه نمیتونیم بساطه پیدا کنیم چی چقدر خوبه. حالا مثلا بخل خوبه، اصلا خوب است، بعد چقدرش، بعد با کی، نمیتونیم بفهم. آدم حکیم میتونه اینا رو بفهمه. آقا خرج کردن از ور بخلش این طرف میشه زیاد، اون طرف بعدش میشه بخل، زیادش میشه چی، اسراف دیگه، به هیچ کدوم اینا سر در نمیاره. تو شهوت اینکه هر چی دلم میخواد اسم شهوت، این بهترین تعریفش همینه، هر چی خواستیم میخوریم، میشنویم، میگیم. متاسفانه تا میگی شهوت سراغ عفت میره، سراغ مثلا مسائل این چیزا میره، جنسی میره واسه. عفت فقط جنسی نیستش که، چون فقط شهوات جنسی نیستن. شما شهوت مقام ممکنه داشته باشی، شهوت حرف زدن، طرف یه دقیقه تو ساکتش کنی، به خدا تو یه جمع یه چهار کلمه با این حرف میزنه، حرف میزنه، یه یه نفر هم واسه یه چیز بگه آن راستی این میگه، میگه توی خانوما خیلی زیاد این شهوت حرف زدن، خیلی سو حرف بزن. خب یه دقیقه آروم بگی هر چی که سر زدن. من اون زمان که هنجرمو عمل کرده بودم خیلی دوره خوب سازندگی برای من بود، چون تا یه هفته بعدش حق صحبت نداشتم ولو یک کلمه، هیچی نهاد میگفتم. بعد حالا مثلا نشستیم سر سفره تو دفتر، نهار داشتم خودم، بعد میدونم بچه شروع کردن یه بحثی رو، داشتن دریوری میگفتن و من میدونستم دارن دریوری میگن، بعد نتیجه تخیلی همینجور داشتن میگرفتن برای خودشون، من هم چون میتونستم بگم آرام داشته میخواد. آره آدم وقتی میدونه خیلی سختش. آره بعد 10 دقیقه میدونم به نتیجه درست رسیدن، یعنی بالا پایین کردن و اینو قشنگ گرا گرفتن، رسیدن با هم نتیجه درست. گفتم وقتای دیگه هم ما چون الکی بیخود حرف میزنیم و به درک دیگه حرف نمیزنیم، ولی میشه بذار 10 دقیقه حرف بزن، بذار بحث کردن یاد بگیرن، حالا بعدش آخرش میگم این یا این. ما همش تو این شهوت خواستن یه سری چیزا داریم دست و پا میزنیم، مؤمن حق نداره. بعد از اون طرف هم باز یارو میخواد شهوت کلا نشاط تو زندگیشون، سمون بکمون اومیون، میره تو خونه میشینه سلام علیکم، هر چی بپرسید من فقط حرف میزنم، این چیز دیگه نمیگه. و دیوون آقا مهمون اومده نشسته شو، خب حال شما خوبه ان شاء الله الحمدلله، مراسم خواستگاری دیدی دیگه، چه خبره الحمدلله، نمیدونم چی باید بگم. بعد یه جمله مزخرف معروف، خب بریم سر اصل مطلب. آقا به اندازه جمال بد نیست، مشغول زیبایی شدن بده، یعنی فقط همین چیز دیوونه میشه، میشه تجمل، ببین هر چیزو اندازه‌شو ما بفهمیم دیگه. شهوت زیادی بره آقا، همون هم گفتیم ما متأسفانه همیشه جنسی می‌بینیم، نمی‌دونم چرا نباید اونجوری به امیالمون افسار گسیخته میدون بدیم که ما بشیم بنده اونو برده اون، نمجوری سرکوب بکنیم که نشاط بمیره. ما باید نشاط روایت داریم مومن به سه قصد مسافرت برود. معاش آقا مسافرت کاریه، آقا سفرتون چیه؟ یه بیزینسی دارم انجام میدم. بعد عبادت کجا داریم؟ آقا کربلا داریم میریم، زیارت داریم میریم، آقا مکه داریم میریم. برید ببینن اون شجاع، فقط توی سن خاص جده نرید. خب بعد سوم فرمود چی؟ تفریح. حدیث داریم که اصلا سفر تفریحی طرف شروع داره، یا سفری که ترکیبی از ایناست، هم عبادتش داره انجام میده هم تفریح. معمولا این سفر حج که بیزینسی، عبادت بیزینس 90%، 9% تفریح، 1% عبادت. حالا تو پاساژا نمیتونستن جمعش کنن طرفو، همینجوری. همین عدم تعادل ها باعث شده تو این آدمایی که ما دور بر متاسفانه برچسب اسلامی هم بخورم. همین امروز الان جای افطاری مهمون دعوت بودم، یه بنده خدایی که منم اونو میشناسم شروع کرد دست یکی دیگه ناراحت بود، گفتم بابا غیبت نکن. ولی نه، شما همین مسلمونا همه چی خراب کردید. وا ما مسلمونا چی شد؟ یه سر سفره افطارم و همین که صلوات هم میفرستن. گفتم حالا اون رفته پشت سر یه جای زیرابی زده بود، شاکی بود. من اون آدم بنده خودم که میگفت اصلا و ابدا نماد مسلمونی نیست، یعنی حتی ظاهری هم نیست، من نمیدونم تسبیح اصلا من دست اون آدم تا تو عمرم ندیدم. و شاکی بود آقا. مثلا چه گفتم؟ بابا تو یه تو توهمات یکی کردی نماد اسلام، بعد اونم میخورد تو دیوار، بعد میگه اسلام خورد تو دیوار. اینا رو نبدیم. بعد ما حواسمون باشه، من اینکه نمیدونم مثلا حالا ما رمیزون یه ریشی گذاشتم، حواسم باشه الان پشت رول میشینم الان همینا میچسبونم به اسلام، والا اینم یه آدمیه لو بدرانگی. این همه آدم ماشینای شاسی بلند و خوب و آنچنانی دارن، یه آخون بالای پرشیا ببینن فوش میدن. این از کجا آورده؟ حالا باباش مایدار بوده بهش رسیده، همین بچه بالا شهر بوده، حالا قدیم هم بالا شهر بودن، اصلا اجدادش اصلا لحجهشون هم فرق میکنه و بقیه تهرانی ها نمیخوره. یعنی رفیقان بود بچه بالا شهر بودن، ما بهش زنگ میزدیم میگفتیم محمد کجاست؟ میگفت رفته شهر. تهران میگفت مثلا میام سمت میدونه قول گفتم شما هم سوژه کردین، گفتم خودتون میگین پشت کوی داینا مثلا ازیتشون که. آره تهرانی بالا شهری اصلا لهجه دارن، لهجه قدیمی دارن، با بزرگاشون یه لهجه جالبی هم هستش. خب ما داشته یه زمینی داشته خوب، شهر رسیده به اونجا، الان میلیاردی شده، پول داره، یکیشون هم رفته آخوند شده، چیکار کنه؟ مردم اینجوری حواس فقط ببینن یه نفر بیمونن. پس اونی که لباس پیغمبر تنش کنه حواسش باشه، اونی که محرم مشکی تنش شما رو حواسش باشه. میبینی که جماعت خلوعزی هستن همه چی میچسبونن بدین. اصلا بعضی دیدید منتظرن کافر شن. به خود اصلا منتظرن کافر شن. یو یه رفع مثلا یه یارو ریشی میده ازش یه سبقت میگیره میره. فاتحه این اسلام من خوندم. بده اون پک عرقو. خب. آقا آخه این چه وضعشه؟ خود تو شما بلند شدی رفتی مثلا تو الان از تو اگه زمان امام حسین میمونده گیر میکرد اون همه با شمشیر اینا جلوت وایمیسن چه خاکی تو سرت میگه؟ دنبال بهانن کافر شن. آقا یه نفر ازشون غیبت کرده، حالا مسلمان غیبت هم میگه آره دستش در میره دیگه، تو انتظار داری همه اینا پیغمبر باشن؟ بابا خیلی بی انصافی. نه همینا رو میبینی اینا مثلا تو صف بانک یاریم همه جای سرلک تعریف میکرد برای ما سخنان منبری، میگفت من تو صف بانک وایساده بودم گویر تو صفم شور که فوش دادم و با خونداش که پشت دادم، گفت پشت سر من بود. بهشم گفتم مثلا داداش من نرفتم جلوتر بگیرم، منم عین خودت وایسادم، حتی هم زودتر رسیدم یه دونه جلوتر. بیا برو جلو ما وایسا. خب این کاری از دستم برمیاد، برای بقیه رو نمیتونم، میتونم حق خودمو بدم بهت. نه این نمیشه که. چی نمیشه؟ والله مصطفی الان به منو بدبختی ربطی داره، منم اینجا که کنار تو ام، منم عین تو وایسادم تو صف. اینا رو دقت، این عدم تعادل باعث شده مردم از اسلام زده شد. و الا ما اگه آدم متعادلی باشیم خب همه عاشق اسلام میشن. چرا؟ چون مردم تو ذاتشون تعادل و ایمان رو دوست دارن، همه عاشق مؤمنین میشن. قرآن میفهمه حبب الیکم الایمان، همه تون ته دلتون ایمان رو دوست دارید، همه تون. دزده مده آدم خوبا رو در میره، همون دزده رو بهش بگی پول رو بلند کرده الان یه جا مجبوره بسپره به یه نفر کاری، نگاه میکنه میگه کدوم یکی رو میخوره آدم سالم تری باشه اینا. من عرض کردم یه سخنرانی توی فرودگاه مهرآباد نشستم، یه آقای اومد یه چمدونی داد به ما، چی آقا؟ گفت بخشه من خواهم برم سرویس بشه اینو گردون. آقا پروازمو نپره مثلا اعلام نکن. گفت زود میام. اومد میگه گفت میدونی چرا به شما سپردم؟ گفت من زیر نظر گرفته بودم تو رو. خب این کلی برگشته گفت خب کی اینجا میشه اعتماد کرد مثلا؟ حالا چی از مثلا تسبیح دست ما دیده بوده چیزی حالا یه چیزام گفت یادم نی. خب قرآن بود، یکی از سخنان گفتم که داشتم قرآن میخوندم، گفتم خب این که قرآن دستش دزدی نمیکنه. بعد ما مردم اینجوری قضاوت میکنه، ما حواسمون رو جمع بکنیم. ما بعد مردم هم هر کج و کلی رو به حساب اسلام نذارن. اون درک اشتباهی از اسلام داره، ممکنه همه چی افراطی داره میبینه یا همه چی تفریطی داره میبینه، این کار خراب میکنه. و این رعایت تعادل اصل دین همینه و حضور قلب واقعی میده قشنگ. وگرنه چهار تا ذکر میگی حالت خوبی به دست میده، بعد فرداش میپره میره. چرا؟ چون اصلا تو چنگال نداشتی، تو اصلا قاشق نداشتی برای این غذا خوردنه. اصلا دقیقا یه جای انگار اون ذکر گفتی حالا چی یه خورده با دست گذاشتن تو دهنت این غذا رو کیفی کردی ها، بعد گفتیم خدا این کارو میکنه، یه جای اون حس به اومده میگه دیدی حالا بیا به دست بیار، حالا دیگه تو ابزارشو نداری. آقا هی ذکر بگم، با ذکر دیگه نمیشه عزیز من، از این مرحله به بعدش عمل میخواد، باشه برو یه کاری انجام بده. مورد بعدی هم غضبیه است که از یه طرف میبینی آدمای بدبین متکبر میپرن به زمین و زمان و به همه، مردم ازشون هیچ آرام، وقتی توی جمع میشن همه غلاف میکنن، بعد شروع میکنم عرض ارادتی از سلام علیکم حالا شما خوب، یه بحث منحرفی انحرافی تبیین کردن که یا این گیر نده، بیشتر سعی میکنم سوالی بپرسم یارو مجبورش پاسخ بده. خب یا از اون طرف یه آدم ترسوی بزدل کمرو حقیر، گرگ بز اینم غلطه. امام میگه گرگ و پلنگ درست میشن، از اون طرف اون بز درست میشه. امام میگه تعدیل قوای نفسانی کمال انسانی است. این قوای نفسانی که داریم ما داریم، هممون گرگه رو داریم ها، درست شد؟ اینو باید درستش کنیم اندازه بشه. تعدیل قوای نفسانی کمال انسانی است، در جوانی خیلی بیشتر حاصل میگردد که نور فطرت هنوز مقهور نشده است و اخلاق فاسده رسوخ نکرده است و اصلاح برای انسان ساده تر است. و میگه اگه تو جوانی متعادل شدی، چون پیری همیشه ادامه جوانیه، آدم ها رو همون عموما اینجوری میرن. آیا آدم ها که سن ازشون گذاشته نمیتونن تغییر کن؟ چرا؟ اشتباه نکن، اما عمدتاً بیشتر این مد نظره. اینجا یه کاری میتونیم بکنیم، تنبیه بکنیم، مثلا تذکر بدیم. این تنبیه و تذکر یوهی آدم میاره تو تعادل. پشت رول نشستی داری همجوری میری، فرمون دست راست داری همجوری گرفتی، خوابت گرفته، یوهی یه نفر میگه پاشو، داری میری ته دره، داری سمت راست میخوری به کوه، بیدار که میشه یوهی یه شوک میدی، فرمون میگیری سمت چپ، اما حالا قراره تا آخر با سمت چپ رانندگی کنی و ندی از اون ور میافتی. اما اون شوکه تو رو یه لحظه برگردون به تعادل. بعضی موقع این شوکای تو زندگی ما باعث میشه که بریم تو تعادل، یه اتفاقی برامون میفته، یه جایی گیری میکنیم، ما رو یه لحظه باعث میشه از بی خوب بنیان به همه چی فکر کنیم. تذکر خوبه. و عرض کردیم دیشب که این عذابی که ما این دنیا میکشیم برای که به تعادل بیه و آدم غیر متعادل بهشت نمیره، همینجوری تو قبر تعادلو میارن یا همینجوری میره بالاتر و در واقع بدتر میشیم. رنگنون که میدونی یه آدم، این فرد خیلی ها رو مسلمون کرد، رفت تحقیق کردم با شاگردش اینای شوان، رفتن تحقیق کردن راجع به مثلا عرفان سرخپوستی، نمیدونم بودیسم، اسلام، برای همینا هم کتاب نوشتن. و کتابم که نوشتن خود الان بودیست داره به یه کتاب میگن، هم کتاب رنگنون رو برو نگاه کن، خودشون اینجوری میگن. جالب وقتی اینا بعد کلی تحقیقم چی شدن، هر جفتشون مسلمون شدن، خیلی را مسلمون کردن. بعدن این شوان متاسفانه به یه کارهای جای باری کشید و فرقه مرقه ساخت و که بعدا همین آقای حسین نصر، دکتر حسین نصر هم گرایشاتی به فرقه ایشون داره و حالا بحث ربطی به صحبت ما نداره. میگه از عجایب است که انسان نیز، انسان منظور مسلمانو میگه، در محلی ظهور کرده است که در بین جغرافیای افراط و تفریط شرق و غرب واقع شده است. میگه این اسلام خیلی جا، حتی جغرافیای ظهورش هم بین این افراط و تفریط شرق و غربه. و ما حواسمون جمع باشه، این نه تا حالت رو بهتون میگم که سه تاش فقط حالت متعادله، این از دست نه، چون قبلا گفتم که من کوتاه میگم یک دقیقه. شهوت کم کم نداشته باشی، سیب زمینی بیرگ باشی، مشکل داشته باشی. بعضی از این آدما که آدم میره تو خیابون باید تحریک بشه، نشه مشکل داره بنده خدا، باید به دکتر. خب ببین خمودی، بعضی هم اصلا با ترک دیوار تحریک میشن، گنجشک داره پرواز میکنه هی تحریک میشه، مثلا ماشینه داره میره هی تحریک میشه، بارون میباره هی تحریک میشه بچه. خب اینم بیماره، اینم چه این شرح داره، اصلا اسمش رو جوریه میبینی شین و ره و هی دو چش شرح داره. حالت درستش چیه؟ اون که زیر عقل و تعادل بره، زیر نظر عدل بره، میشه چی؟ عفت. آدم عفیف میل جنسیشو کور کرده؟ نه. اما دیگه با هر کثافتی کثافت کاری نمیکنه. درست شد؟ حدود نگه داره. غضبمون چی؟ بعضی کلن گذاشتنش کنار، بزدلیه، بزن تو سرش، همچنین میتونی بزن تو سرش، بازم میتونی بزن تو سرش. اون طرف تحور داره، دیوانه است. آخه دعوایی نیبریم دعوا، دیدی؟ پس دنبال دعوان بریم، آخه چند وقت دعوا نکردیم، دعوایی بکنیم، بریم شهر درست کنیم. آره بی خود یه تنه بزن، آه شهر دیوونه می تو. این هم میشه چی؟ تحور. یه کار متحورانه میکنه. کسی کار اینجوری انجام ده عاقل نیست، احمقه، از عقل خارج شده. چه کمش بیعقلیه، چه زیادش بیعقلیه. مثل چی؟ مثل بچه که مثلا میره سمت پرتگاه، بچه هنو شیش ماربل کنه میره پای خودشو میندازه. چه شجاعتی، دیدی؟ خدا وکیل. یا با بچه خره نمیفهمه، برو بگیرش. درست شد؟ همین خره نمیفهمه بچه است، یعنی که عقل نداره دیگه، باید جلوشو بگیری. مگه مار بزن جلوش، کله مار کن تو دهنش، حالیش نمیشه بچه. آدم شجاع یه جای فرار میکنه، نه به اون بزدلی، نه به این تحور، زیر نظر عقل باشه بهش میشه چی؟ شجاعت. هیچ کس مثلا یه جایی مثلا 500 تا شیر درنده دنبال آدم کنه بذاره فرار بکنه بره بالا درخت، بهش نمیگن ترسو. این آدم عاقل بود. در بحث ادراک هم که از این فکرمون رو چقدر استفاده کنیم، بعضی کلا میذارن کنار الحمدلله. آک از خدا تحویل میگیرن، امانتدار خوبیان، همینطور آک تحویل میدن. یه بخش خونه، محل کار، دانشگاه، هر جا هست، دستشویی چیز شده براشون، این مثلث تو نورونای مغزشون سیوه، خونه رو هم عوض کنی گم میشن. همین هیچ نقشی نیست، نوک اصلا نو نقشن آک، این نایلون هم داره دورش. خب تحویله. بعضیا میگن ما همه چی با فکر خودم میتونیم تعطیل کنیم، اینم تعطیلن. اون احمقه، این جربوزه داره، این یه آدم جربوزه داریه میگه، حرف خوبی نیستا، ما بد استفاده میکنیم. حالت درستش می چیه؟ حکیم طرف، حکمت داره، میدونه اینجا نیاز به مشورت داره، میدونه اینجا باید به وحی رجوع کنه، اینجا دیگه عقل انسان ذاتن دیگه اصلا قد نمیده، فکر آدم قد نمیده. ما پس چی باید باشیم؟ آدم عفیف، شجاع، حکیم. اروپای قرون وسطا چی بود؟ 400 سال پیش آدمی که خمودی بود، میل جنسیشون رو کور کرد، گفتن عیسی ازدواج نکرد، امام نمی کنیم، بزدل بودن، اگه یک زد تو گوشت این طرف رو بگیر، و کودن، هیچ کس حق نداشت راجع به کائنات و گردش زمین و آسمان و چیزا چیکار کنه، سوال بپرسه آتیشش میدادن. یهویی از اون تفرید رفت تو افراد، چی شد؟ از توی خمودیشون امثال فروید اومد بیرون که همه چیو جنسی دیدن، از توی بزدلیشون امثال هیتلر به وجود اومد که جنگ جهانی اول و دوم اینا درست کردن، کلی آدم کشتن، از توی کودنی و همقشون هم الان راسیونالیسم افراطی اومد که میگه بشر همه چیو با فکر خودش هست، این تفکرش اصلا داره تخیل و توهم. فیلماشون هم نگاه کنی، یا سکس داره، یا کشت و کشتار داره، یا چیز توهمی که آسمون میاد و گودزیلا میزنه بیرون و نمیدونم. ببین دقیقاً همین اسلام گفتیم، همون موقع هم میگفت چی؟ داداش اشتباه داری میری، الان هم میگه داری اشتباه میری، رد شد دوباره برگرد. خیر الامور اوسطا. سرتون درد آوردیم، عذرخواهی میکنیم، انشالله فردا بقیش رو صحبت میکنیم. صلوات نبفهم.